ساعت 14 ایران، خبرها را از رادیو فردا می شنوید. نمایندگان ایران و گروه 5+1 در ادامه دیدار در وین بنابر گزارش ها درباره راکتور را گفتگو می کنند. دادگاه قانون اساسی روسیه الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را قانونی دانست. صادرات نفت ایران از میزان مصوب در توافقنامه ژنو بیشتر شد. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه دومین روز گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در وین جریان دارد. برای کسب تازه‌ترین خبرها با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، محل گفتگوهای نمایندگان ایران و گروه 5+1 گفتگو میکنیم. خانم کاویانی، آخرین خبرها چیه از مذاکرات نمایندگان ایران و گروه 5+1؟
من سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. اون چیزی که مشخص هست اینه که مذاکرات روند عادی خودش رو همینطور پی گرفته. از روز گذشته، از صبح دیروز و همکنون در شهر وین یک دور دیگر، دوره میشه گفت چهارم مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 برگزار شده. همکنون دیدارهای هماهنگی اونطور که یک مقام ارشد آمریکا اعلام کرده در حال برگزاری است. اون چیزی که پیش بینی میشه این هستش که امروز بعد از ظهر به وقت وین این مذاکرات به پایان برسه و همکنون در مرکز رسانه ها هم تدارکات به این سمت داره میره که خبرنگاران آماده میشن برای برگزاری یک کنفرانس خبری یا اینکه خواندن تنها بیانیه از سوی محمد جواد ظریف و قطر نشر محمد جواد ظریف، اونطور که خبرگزاری رویترز دقایق پیش گزارش داده، به این مذاکرات خوشبینه و گفته که احتمالاً طرفین میتونند محدوده زمانی 6 ماهه‌ای که توافق ژنو برای اونها تعیین کرده به توافق جامع و نهایی دست پیدا کنند.
خب، اظهارات مقامات طرفین تا کنون چه بوده طی ساعات گذشته؟ شما اشاره کردیم به صحبت‌های آقای ظریف که ابراز خوشبینی کرده، همچنین گفته شده که گویا مذاکرات با محور موضوعات ساده‌تر دنبال میشه. از سوی عباس عراقچی اظهار داشته بود که هنوز زوده که بخواد توافقنامه نهایی پیشنویسش تدوین بشه.
بله، اون چیزی که عباس عراقچی شب گذشته در نشست خبری که با خبرنگاران داخل ایران داشت اعلام کرد این بود که همکنون طرفین در حال تبادل نظرهاشون هستند و اون مذاکره اصلی، شکل اصلی مذاکره فعلا در جریان نیست و در حال تبادل نظر هستند تا اینکه بتونن در این تبادل نظر اختلاف نظرهاشون رو کمتر بکنند. و پس از البته موضوعاتی که مطرح شده رو هم محمد جواد ظریف هم با سراخچی به اون اشاره کرده، موضوعاتی چون غنی‌سازی اورانیوم و سطح اون تأسیسات آب سنگین عراق که اونطور که عباس عراقچی گفته بود امروز قرار هستش که در وین درباره اون صحبت بکنند، همچنین موضوع همکاری‌های هسته‌ای هست، از امنیت هسته‌ای تا مثلا موضوعی مثل احداث تأسیسات آب سبک و همچنین موضوع تحریم‌ها. اینها مسائلی بوده که از صبح دیروز در بر سر میز مذاکرات درباره اون صحبت‌هایی که طرفین اون رو مفید خوندن، مثبت خوندن و سازنده خوندن. حالا باید دید که در بیانیه پایانی این نشست دو روزه چه موضوعاتی رو طرفین مطرح میکنن. اونطوری که ما میدونیم قرار هستش که در فروردین ماه 18 تا 20 فروردین دور بعدی مذاکرات احتمالاً بازم در شهر وین برگزار بشه.
هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به وین محل گفتگوهای نمایندگان ایران و گروه پنج به علاوه یک خبرها را پی می‌گیریم. دادگاه قانون اساسی روسیه ضمیمه شدن شبه جزیره اوکراین به خاک روسیه را قانونی دانست. والری زورکین رئیس دادگاه امروز گفت دادگاه قانون اساسی معاهده الحاق جمهوری خودمختار کریمه و شهر سواستاپول به روسیه را مطابق قانون اساسی روسیه دانست. انتظار می‌رود پارلمان روسیه این هفته معاهده الحاق کریمه را تایید کند. دولت اوکراین، اتحادیه اروپا و آمریکا روند الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را غیرقانونی دانستند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد صادرات نفت ایران تا پایان ماه فوریه از میزانی که تحریم‌های غرب اجازه می‌دهد بیشتر شده است. بر اساس توافقنامه‌ی ژنو، صادرات نفت ایران برای مدت 6 ماه تا روز 29 تیر باید به طور میانگین به روزی 1 میلیون بشکه محدود بماند. اما اطلاعات گمرکی که خبرگزاری رویترز میگوید با آن دست پیدا کرده نشان میدهد که صادرات نفت ایران به آسیا از ماه نوامبر به این سو بالاتر از این میزان بوده است. این خبرگزاری در گزارشی که امروز منتشر کرده نوشته که بیشترین فروش نفت ایران در 4 ماه اخیر به مشتریان اصلیش در آسیا و همینطور ترکیه بوده است که پس از توافقنامه ژنو و کاهش تحریم‌ها علیه ایران امکان پذیر شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه همراه تعدادی از رهبران جدایی خواه شبه جزیره کریمه و در جمع نمایندگان مجلسین روسیه سند الحاق کریمه را به فدراسیون روسیه امضا کرد. این در حالی است که دامنه مخالفت‌های غرب در اعتراض به اقدام روسیه در کمک به جداسازی کریمه از خاک اوکراین اوج تازه‌ای گرفته است. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه در دفاع از اقدام خود تصریح کرد که کشورش باید علیه آنچه که توطئه غرب برای ملحق کردن اوکراین به دایره نفوذ خود خواند وارد عمل شود. پوتین با کودتا خواندن اعتراضات علیه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری مخلوع گفت:
главными исполнителями переворота стали националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты.
ناآرامی‌های اوکراین کلاً توسط ناسیونالیست‌ها، نئونازیست‌ها، مخالفان روسیه و گروه‌های ضد سامی و با تشویق مستقیم غرب اجرا شده بود.
наши западные партнёры во главе с Соединёнными Штатами Америки.
پوتین افزود: شرکای غربی ما از تمام خطوط ممکن رد شدند و گستاخ، غیر مسئول و غیر حرفه‌ای هستند. پوتین گفت در مسئله اوکراین روسیه در موقعیتی قرار گرفت که راه بازگشت ندارد. اقدام پوتین را از دیدگاه حقوق بین الملل چگونه میتوان ارزیابی کرد و کشورهای غربی مخالفت خود را با دخالت روسیه در جداسازی کریمه از اوکراین چگونه توجیه میکنند؟ بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین الملل در آمریکا:
اقداماتی که اخیراً روسیه در کریمه انجام داده از نظر اکثریت غریب به اتفاق کارشناسای حقوق بین الملل مغایر هست با حقوق بین الملل. چیزی که روسیه در واقع الان مطرح میکنه این هستش که کریمه در زمان سابق توسط روسا داده شده به اوکراین و حالا این پس گرفته میشه و بخشی میشه از کشوری که به اسم روسیه یا فدراسیون روسیه وجود داره. این که از نظر اداری به چه اسمی خونده بشه در واقع اهمیت خاصی نداره. این ضمیمه کردن خاک این منطقه هستش به منطقه‌ای در داخل روسیه.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد و تحلیلگر در آمریکا، میگوید پوتین از آغاز مخالف جدا شدن اجزای اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده است.
آقای پوتین از روز اولی که به سر کار آمد یک مسئله ای رو به طور خیلی مشخص مطرح کرد، به اون نیست که اتحاد شوروی سابق به اون ترتیب نمیتونه صدامه پیدا کنه و به طور طبیعی از بین رفت، ولی دلیلی نداشت که مملکت تقسیم بشه، یعنی هر قسمتی ادعای استقلال بکنه و برنامه ایشون این بوده که این قسمت‌ها رو برگردونه. به همین دلیل می‌بینید رفتاری که در چچن کرده و در رفتاری که در گرجستان انجام داد و الان در کریمه انجام میده همه روی همین برنامه بوده و در موقعیت مناسبی کار انجام داد.
اما روز سه‌شنبه ایالات متحده و اتحادیه اروپا در اعتراض به امضای سند الحاق کریمه به خاک فدراسیون روسیه واکنش‌های تازه‌ای نشان دادند. با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رهبران کشورهای موسوم به گروه 7 و رهبران کشورهای غربی را برای تشکیل نشستی در هفته آینده در لاهه هلند فراخواند. جو بایدن معاون اوباما که برای گفتگو در زمینه کریمه در لهستان به سر می‌برد گفت نام دیگری برای اقدام روسیه بجز تصرف خاک دیگران وجود ندارد. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا با بیان اینکه پوتین مسیر انزوا را انتخاب کرده گفت که مناسبات غرب و روسیه با تغییر روبروست. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه گفت که اروپا باید پاسخی قوی به اقدام روسیه بدهد. اما کشورهای غربی برای تنبیه روسیه چه ابزاری در اختیار دارند؟ بهمن آقای دیبا.
سیستم های بین المللی و سازمان ها و نهادهای بین المللی که اکثرا بر اساس حقوق بین المللی عمومی و سنتی تنظیم شده کارشون، بدون شک در مقابل این برنامه مقاومت نشون خواهند داد که نتیجه شرایط این خواهد بود که سعی خواهند کرد همکاریشون رو با روس ها کمتر بکنن و یا روس ها رو کنار بگذارن، به انزوا بکشونن. نهادهای مثل بانک جهانی، بانک بین المللی تامین توسعه و نهادهای مثل ناتو سعی خواهند کرد که ارتباطات خودشون رو با کشورهای حاشیه روسیه افزایش بدن و در واقع به این قومیت‌ها و ملیت‌هایی که در داخل روسیه وجود دارن و اونها هم ناراضی هستن، اگه قراره که ناراضیان کشور خودشون انتخاب کنن، خب اقوام ناراضی در داخل روسیه هم زیادن، میتونن به اونها کمک بکنن.
کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا میگوید روسیه نیز ابزاری در اختیار دارد که میتواند در مقابل تحریم‌های غرب از خود دفاع کند.
اقتصاد روسیه در حالتی نیستش که خیلی بشه بهش فشار گذاشت از طریق تحریم‌ها و غیره، و علتش هم نیست که اونچنان رابطه گسترده‌ای فرضاً با آمریکا نداره. از طرف دیگه اروپا به مقدار زیادی به واردات گاز روسیه وابسته است. از اون طرف روسیه امکانات زیادی داره برای معامله با کشورهای اطراف خودش، بنابراین به سادگی اینطور نیست که بشه جلوش رو گرفت. از نظر سوخوچشی هم روسیه در جایی قرار داره که اگر خیلی آزار و اذیت براش ایجاد بشه میتونه در مقابلش پاسخ بده.
روز سه‌شنبه خبرگزاری روسیه اینترفاکس خبر داد که روسیه اعلام کرده است تصمیم ندارد در پاسخ به تحریم‌های غرب مقابله به مصر کرده، و دیمیتری رازگین معاون نخست وزیر روسیه گفت تحریم‌ها تاکنون بچگانه بوده است.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد ساعت 14:12 ایران امون و روز آهسته و پیوسته می‌آید. فردا هم شبان روز به پیشواز نوروز می‌رود.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره سال رادیو فردا رو که به انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قرار به سرانجام برسونیم.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
و اما سازمان پزشکی قانونی ایران مرگ 3 نفر را در حوادث شب گذشته شب چهارشنبه سوری تأیید کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور گزارش داده که در حوادث شب چهارشنبه پسر بچه 12 سالی در شهر تهران و 2 مرد 28 و 25 ساله در نظرآباد استان البرز جان خود را از دست دادند. علت و چگونگی مرگ این افراد اعلام نشده است. پیشتر خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود که یک دختر بچه 8 ساله نیز در تهران بر اثر پرتاب شیء انفجاری جان خود را از دست داده و پلیس نیز یک فرد مظنون در این ارتباط را بازداشت کرده است. خبرگزاری فارس این کودک را یک پسر 8 ساله گزارش کرده بود. احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی هم از توقیف 20 خودرو در جریان حوادث سه‌شنبه شب آخر سال شب چهارشنبه سوری که به گفته او هنجارشکن بودند صحبت کرده است. اسرائیل میگوید چند محوطه نظامی سوریه را به تلافی عملیات بمب‌گذاری کنار جاده‌ای که روز گذشته 4 تن از نظامیان اسرائیلی را در بلندی‌های جولان مجروح کرده بود هدف قرار داده است. به گفته ارتش اسرائیل مکان‌هایی که نیروی هواییش امروز مورد حمله قرار داد شامل یک مرکز فرماندهی ارتش سوریه، یک آموزشگاه نظامی و یک واحد توپخانه و انبار مهمات جنگی است. کشیده شدن دامنه خشونت جنگ داخلی سوریه به جولان در گذشته نیز در مواردی رخ داده است. فشرده خبرها 14:30 ایران.